صبحانه با خبر امروز. ادعای وزیر خارجه ایران درباره بی‌فایده بودن برجام. امیر عبداللهیان میگوید بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای نیازی به مذاکره ندارد. اتهام غیر مستقیم وزیر خارجه عربستان به ایران در مورد بحران دیپلماتیک تازه با لبنان. فیصل بن فرهان میگوید گفتگوهای ریاض با تهران نتیجه ملموسی نداشته. همزمان با تداوم فشارهای طالبان بر فعالان زن در افغانستان، مولوی عبدالحمید میگوید این گروه میتواند بازوی جمهوری اسلامی باشد. و آغاز بزرگترین نشست بین‌المللی تغییرات اقلیمی در گلاسکو، بوریس جانسون میگوید اگر کاپ 26 شکست بخورد جهان شکست خورده. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر. پس از هفته ها کش و قوس و تعلل و اظهار نظرهای مبهم در مورد زمان بازگشت به مذاکرات احیای برجام، وزیر خارجه جدید ایران سرانجام به صراحت گفت که اعتقادی به توافق هسته‌ای ندارد. حسین امیر عبداللهیان در گفتگو با روزنامه رسمی دولت برجام را سندی قطور خواند که به گفته او نه تنها سودی برای ایران نداشته که شرایط را از زمان قطعنامه های سازمان ملل هم سخت تر کرده. آقای امیر عبداللهیان در این حال با اشاره مبهم پیگیری مذاکرات از نقطه توقف در پایان دوره ششم گفتگوهای وین را رد کرده. اظهار نظری که احتمالاً نشانه است از برداشت مقامات جمهوری اسلامی درباره داشتن دست بالاتر نسبت به گذشته، آن هم به دلیل شتاب اخیر برنامه هسته‌ای این کشور. این در حالی است که سران آمریکا و کشورهای اروپایی عضو برجام در بیانیه مشترک نسبت به احتمال بیفایده شدن احیای برجام در صورت تعلل بیشتر تهران هشدار دادند. آیا برداشت و استراتژی دولت جدید ایران در قبال مذاکرات واقع بینانه و عملگرایانه است؟ گزارشی ببینیم از نازآفرین میرزا خلیلی و بعد بیشتر صحبت میکنیم.
تهران میگوید احیای برجام نیازی به مذاکره ندارد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در گفتگو با روزنامه دولتی ایران گفته که اگر واشنگتن واقعا بخواهد با یک فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا به این توافق میپیوندد. به دنبال رایزنی های روزهای گذشته بین مقام های ایرانی و اتحادیه اروپا که در آخر هر دو طرف وعده از سرگیری مذاکره های برجام را تا یک ماه دیگر دادند، حالا حسین امیر عبداللهیان باز هم بر موضع پیشین دولت تازه ایران پافشاری کرده، یعنی لغو همه تحریم ها.
حتی در این شش دور مذاکره با اینکه آقای رابرت مالی پشت در اتاق مذاکره آمد و گاهی اوقات متن‌هایش به داخل اتاق آمده، اما در عمل پیچیدگی‌هایی در مذاکره ایجاد کرده که با نیت ادعایی آمریکا همخوانی ندارد. یعنی آنها می‌خواهند بخش مهمی از تحریم‌های ترامپ را حفظ کنند، با این توجیه که این تحریم‌ها ارتباط مستقیمی با موضوع هسته‌ای ندارد و این مسئله اصلاً برای ما قابل قبول نیست.
در همان روز در گفتگویی که از شبکه CNN پخش شد، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت که پیوستن واشنگتن به برجام واقعاً به این بستگی دارد که آیا تهران در انجام این کار جدی است یا خیر. آنتونی بلینکن میگوید که همه طرف‌های گفتگو از جمله روسیه و چین اعتقاد راسخ دارند که این بهترین مسیر رو به جلو خواهد بود. اظهارات آقای بلینکن یک روز پس از آن بود که رهبران ایالات متحده، آلمان، فرانسه و بریتانیا در یک بیانیه مشترک از ایران خواستند پایبندی به توافق هسته‌ای 6 سال پیش را از سر بگیرد تا از تشدید تنش‌های خطرناک جلوگیری شود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران را نگران کننده دانست.
ما البته روی بازگشت ایران به میز مذاکره حساب می‌کنیم، اما زمان می‌گذرد و غنی‌سازی در ایران همچنان ادامه دارد و این خیلی ما را نگران می‌کند. به همین دلیل زمان آن فرا رسیده بود که در مورد راهکارهای موجود برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای گفتگو کنیم.
آنتونی بلینکن میگوید که واشنگتن با بریتانیا، آلمان و فرانسه کاملا در مسیر بازگرداندن ایران به توافق قرار دارد، اما مشخص نیست که آیا تهران مایل به پیوستن مجدد به مذاکرات به شیوهی معنی‌دار هست یا نه. آمریکا و ایران بر سر اینکه چه زمانی چه گام‌هایی باید برداشته شوند به شدت اختلاف نظر دارند و همچنین بر سر مسائل مهمی از جمله محدودیت‌های هسته‌ای تهران و رفع تحریم‌های واشنگتن. تهران علاوه بر تلاش برای لغو تحریم‌های دوران دونالد ترامپ، تحریم‌های مربوط به مسائل حقوق بشری و حمایت از تروریسم، خواسته‌های دیگری هم دارد، از جمله تضمین اینکه واشنگتن دوباره از این توافق خارج نخواهد شد. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی، در توییتی بیانیه مشترک آمریکا و سه کشور اروپایی عضو برجام را همان تضمین مورد درخواست ایران تعبیر کرده.
مهمترین نکته در این بیانیه به نظر من این است که رئیس جمهوری بایدن تعهد خود را به پایبندی کامل به برجام مشروط به اینکه ایران هم همین کار را انجام دهد ابراز کرد. این به نظر گامی مهم در راستای تحقق تضمین‌هایی است که ایران در مذاکره‌های وین دنبال می‌کند.
با این حال تهران برداشت دیگری از این بیانیه دارد. حسین امیر عبداللهیان در مصاحبهش با روزنامه ایران با تکرار سخنان پیشین خود تاکید کرده که اگر آمریکا حسن نیت دارد دست کم دستور آزادی 10 میلیون دلار از اموال بلوکه شدگی ایران را بدهد. وزیر خارجه ایران همچنین از نتیجه بخش بودن مذاکره های احیای برجام ابراز تردید کرده. قدرت‌های غربی با نگرانی از افزایش خلوص غنی‌سازی اورانیوم در ایران بارها از تهران خواستند که مذاکره‌های وین را از سر بگیرد. آنها می‌گویند که پنجره دیپلماتیک برای همیشه باز نخواهد ماند و در صورت شکست این مذاکره‌ها اقدام‌های دیگری برای جلوگیری از دستیابی ایران به بمب اتم در نظر خواهند گرفت. علی باقری کنی، معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران، به دنبال دیدارش با انریک مورا، معاون سیاست خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل، گفته بود که در هفته جاری تاریخ دقیق از سرگیری نشست‌های احیای برجام را اعلام خواهد کرد. وعده‌ای که اگر باز هم به تعویق بیفتد احتمال دارد مسیر دیپلماتیک برای حل این بحران را به کلی منتفی و مسدود کند. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
کامبز غفوری ما را همراهی میکنه، تحلیلگر روابط بین الملل و روزنامه‌نگار مقیم فنلاند. آقای غفوری، نه تنها جامعه جهانی از تعلل ایران در بازگشت به مذاکرات هسته‌ای نگرانی عمیق داره که حتی کشورهای چین و روسیه هم از این تأخیر گله کردن. این همه تعلل برای چیست؟
خب تعلل از دیدگاه جمهوری اسلامی به خاطر اینه که برنامه هسته‌ایش رو پیش ببره و فکر میکنه که این اهرمی میشه برای فشار بر جامعه جهانی، به خاطر اینکه نقطه ضعف جامعه جهانی در این مورد به خصوص این است که یک کشور جدید به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. تمام هدف MPT، پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، این بود که یک کشور دیگری به جمع دارندگان سلاح هسته‌ای در دنیا اضافه نشه و خب اونهایی هم که دارند به دسترسی‌هاشون محدود بشه، به سلاح‌هاشون کمتر بشه. اما MPT در تمام موارد موفق هم نبود، کما اینکه نمونه‌های مانند کره شمالی رو داشت که با وجود اینکه تلاش کرد این کشور رو محدود کنه در نهایت به سلاح هسته‌ای دست پیدا کرد. اشاره‌ای که آقای گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در هفته پیش کرد نسبت بهش هشدار داد. جمهوری اسلامی میدونه که این نقطه نگرانی جامعه بین الملله، نقطه نگرانی تنها غربی ها هم نیست، چین و روسیه هم همونطور که اشاره کردین با وجود اینکه در بسیاری از موارد سعی کردن از کارت ایران، کارت برنامه هسته‌ای ایران برای رویارویی با غرب و تسویه حساب‌های دیپلماتیک خودشون استفاده کنن و باج بگیرن، اما وقتی که میرسه به نقطه جدی، هیچ کدوم از اونها نمیخواد اینکه یک ایران مجهز به سلاح هسته‌ای داشته باشن در منطقه، به خصوص روسیه به خاطر فاصله نزدیکش با جمهوری اسلامی اصلا چنین تمایلی نداره. الان نگرانی‌ها اضافه شده به خاطر اینکه هر چقدر که می‌گذره بر ابعاد برنامه هسته‌ای ایران اضافه میشه و همینطور میزان مواد خطرناکی که از نظر جامعه جهانی ممکنه که منتهی به پیدایش نخستین بمب هسته‌ای ایران بشه بهش افزوده میشه. به همین خاطر است که هشدارهاشون رو جدی‌تر کردن.
شما به نگرانی کشورهای منطقه هم اشاره کردید. ایران به غیر از کشورهای غرب با کشورهای همسایه هم در روابط حسنه نیست. اتفاقات اخیر نشون میده که اونها هم در صدد فشار بیشتر بر ایران هستن. تفسیر شما از تحولات منطقه رو، تحولات اخیر منطقه رو بشنویم.
ببینید کشورهای منطقه از لحظه نگران‌تر شدند که هم زمانی که اون برجام در دولت اوباما داشت جلو می‌رفت نگران شدند از اینکه خب اون رابطه بهتر با آمریکا نتونسته جلوی توسعه طلبی منطقه جمهوری اسلامی رو بگیره، به خصوص عربستانی‌ها این نقطه نگرانیشون بود، به خاطر اینکه می‌دیدند علاوه بر حزب الله لبنان که دهه‌ها بود که متحد نزدیک جمهوری اسلامی بود، نفوذ نظامی ایران در سوریه در حمایت از دولت بشار اسد افزایش پیدا کرده، هشت و شعبی کاملا مورد حمایت سپاه قدس و در بغل گوش عربستانی ها یمن، اونجا حوثی ها قدرت گرفتن با حمایت مستقیم جمهوری اسلامی. اینجا بود که نگرانیشون وارد فاز جدی تری شد، سعی کردن که تقابل بکنن، وارد عملیات نظامی در یمن بشن، رویارویی جدی تری بکنن با جمهوری اسلامی. متحدانشون مانند امارات، مانند بحرین، مانند مصر تا حدی، اونها هم وارد شدن و جبهه جدیدی رو شروع کردن. این تنها جبهه منطقه نیست. ببینید اسرائیل یک نقطه نگرانی بسیار جدیش جمهوری اسلامیه. این نگرانی که اسرائیل داره و کشورهای عربی، اینها رو برای اولین بار در طول تاریخ به همدیگه نزدیک کرد، چون اسرائیل خودش همیشه نقطه نگرانی عرب بود. ببینید چقدر جمهوری اسلامی کاری کرده که الان ایران شده به خطر شماره یک کشورهای مانند عربستان، و این نزدیکی باعث شده که الان ایران بیش از پیش در منطقه تنهاست، یعنی پیمان‌ها صلح ابراهیم، پیمان‌های متعددی پشت سر هم سعی کردن که جلوی نفوذ ایران رو بگیرن. اسرائیل هشدارهاشو اضافه کرده و همینطور می‌بینیم که الان در لبنان هم عربستان سعی می‌کنه که هماوردی بکنه و در ایران و نفوذ حزب الله رو جلوش رو بگیره. در مجموع میشه گفت که سیاست‌های از یک سو اتمی، از یک سو سیاست‌های توسعه طلبانه منطقه جمهوری اسلامی دوست چندانی چه در دنیا و چه در منطقه برای ایران باقی نگذاشته.
البته همونطور که شما هم اشاره کردید، اسرائیل الان دنبال فعالیت‌های بیشتر هست و حتی اعلام کرده که در جنگ سرد با جمهوری اسلامی قرار داره. کامبیز غفوری همراه ما بود، تحلیلگر روابط بین‌الملل و روزنامه‌نگار مقیم فنلاند. وزیر خارجه عربستان میگوید گفتگوهای ریاض با تهران تا کنون به نتیجه ملموس و مطلوبی نرسیده. فیصل بن فرحان در عین حال از آمادگی کشورش برای ادامه این مذاکرات گفته. دیپلمات ارشد عربستان همچنین بحران اخیر در روابط ریاض با بیروت را ناشی از آنچه تسلط گروه حزب الله بر سیاست لبنان خوانده دانست. اشاره غیر مستقیم به نفوذ جمهوری اسلامی در این کشور. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
میان اسرائیل و ایران جنگی سرد در جریان است و اسرائیل هر اقدامی که لازم باشد برای بی اثر کردن تهدیدهای ایران انجام خواهد داد. اینها سخنان نخست وزیر اسرائیل پیش از سفر برای حضور در کنفرانس تغییرات اقلیمی گلاسکو است. او پیشتر هم درباره تلاش برای بسیج کردن جهان علیه جمهوری اسلامی سخن گفته بود.
بنوسه اسفینا و بنوسه ایرانی بخلال،
ما برای بسیج کردن جهان تلاش میکنیم، اما به تنهایی هم اقدام میکنیم. ایران به خوبی میدونه وقتی کسی امنیت ما رو تهدید کنه متحمل چه هزینه‌ای خواهد شد. دیگه محاله که ایرانی ها آسوده در تهران بنشینند و آتش رو در خاورمیانه شعله ور کنند.
ولعصیت میشم ات کل مزرعه تیخون.
سخنان اخیر نخست وزیر اسرائیل ساعاتی پس از حمله موشکی این کشور به زاغه های موشک و مهمات حزب الله لبنان در حومه دمشق پایتخت سوریه مطرح می شود. حمله ای که بنابر گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه 5 کشته از شبه نظامیان حامی جمهوری اسلامی بر جای گذاشت. همچنین رسانه های اسرائیلی از آغاز مانوری نظامی به منظور آمادگی برای نبرد احتمالی با حزب الله لبنان خبر دادند. گروهی تحت نفوذ جمهوری اسلامی ایران که وزیر خارجه عربستان سعودی سلطه آن را ریشه بحران اخیر با لبنان عنوان کرده. بحرانی دیپلماتیک که اخیراً تشدید شده و بر اساس آن عربستان، امارات، کویت و بحرین ضمن فراخواندن سفرای خود از لبنان، سفرا و کاردارهای لبنان را از خاک خود اخراج کردند. عربستان همچنین واردات کالا از لبنان را ممنوع اعلام کرد، تحولی که می تواند تأثیر مستقیمی بر زندگی لبنانی ها بگذارد.
تأثیر بر شهروندان لبنان منفی خواهد بود، چون از لحاظ تاریخی عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس در هم از سطوح به لبنان کمک می کردند.
بحرانی که به دنبال پخش سخنان وزیر اطلاع رسانی لبنان در یک برنامه شبکه الجزیره قطر آغاز شد که در آن عملیات عربستان سعودی و امارات علیه حوثی‌های یمن را تجاوز خواند. با وجود فشارها وزیر اطلاع رسانی لبنان که حزب الله در بیانیه از او حمایت کرد زیر بار استعفا نرفته است.
اونایی که میخوان موضعم در برابر سعودی رو ستیز جویانه تفسیر کنن اتهامشون غیر قابل قبوله. وقتی کسی از من بخواد استعفا بدم میگم من عضو یک دولت یک پارچه هستم، نمیتونم تصمیم یک جانبه بگیرم.
ولا يمكنني ان اتخذ قرارا لوحدي.
در حالی که لبنان سعی می‌کند خود را از لبه پرتگاه ناشی از بحران‌های شدید اقتصادی و معیشتی با ریشه‌های سیاسی دور کند، آنگونه که ویداست فشارهای اسرائیل و عربستان بر حزب الله جمهوری اسلامی را هدف قرار داده، هم به خاطر سیاست‌های منطقه‌ایش و هم برنامه اتمی. وزیر خارجه عربستان بار دیگر تأکید کرد که 4 دور مذاکرات با ایران تاکنون نتیجه ملموسی نداشته. مذاکراتی که با میانجیگری عراق پس از حدود 5 سال قطع روابط در نتیجه حمله شماری از هواداران حکومت تهران به نمایندگی‌های دیپلماتیک عربستان سعودی صورت می‌گیرد. از سوی اسرائیل که مخالف توافق برجام است به صراحت از گزینه به کارگیری زور در صورت نتیجه بخش نبودن مذاکرات جامعه جهانی با تهران سخن میگوید.
گاهی کشورها برای حمایت از جهان در برابر شر باید متوسل به زور شوند. چنانچه رژیمی تروریست بخواهد به اسلحه اتمی دست یابد باید اقدام کنیم. باید نشان دهیم که جهان متمدن چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد. اگر ایرانی ها بخواهند چنین کاری کنند، گمان نمی کنم جهان برای متوقف کردنشان جدی باشد. بنابراین آنها به سوی ساخت بمب اتم پیش خواهند رفت. اسرائیل حق اقدام در هر زمان و هر شیوه را برای خود محفوظ می داند. این نه تنها حق ما بلکه مسئولیت ماست. ایران آشکارا اعلام کرده که می خواهد ما را از بین ببرد. قصد نداریم چنین اجازه ای بدهیم.
این در حالی است که روز شنبه یک جنگنده F-15 اسرائیل یک بمب افکن استراتژیک آمریکایی را که از آسمان اسرائیل به سوی خلیج فارس می رفت همراهی کرد. پیامی واضح برای تهران که سرنوشت توافق اتمیش با جامعه جهانی همچنان در حالی از ابهام است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران میگوید اختلال گسترده در سامانه هوشمند توزیع سوخت ناشی از یک حمله سایبری بوده که به گفته او آمریکا، اسرائیل و یک کشور دیگر در آن دست داشتند. غلامرضا جلالی البته گفته از نظر فنی نمیتواند منشأ قطعی این حمله را اعلام کند. در تحول دیگر رئیس مرکز ملی فضای مجازی ایران میگوید شبکه ملی اطلاعات هم نمیتواند مانع از این گونه حملات سایبری شود. مهدی بیگی گزارش میدهد.
6 روز از حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت در ایران میگذرد و هنوز این سامانه به طور کامل احیا نشده. تا ظهر دیروز هنوز 1200 جایگاه از مجموع 4300 جایگاه امکان عرضه بنزین 1500 تومانی را نداشتند. این نتیجه تحقیقات سازمان پدافند غیرعامل در مورد عوامل حمله.
ما 2 حادثه رو تحلیل کردیم، یکی حوزه حمله بندر شهید رجایی و یکی هم در واقع حادثه راهن و به لحاظ مدل حمله شباهت داشتن مثل هم دیگه. از نظر ما قطعا دشمنای ما هستن، یعنی امریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی.
حمله‌ای که غلامرضا جلالی آن را به مسابقه فوتبال تشبیه می‌کند و می‌گوید شاید یک گل خورده باشند اما 3-1 و یا 4-1 بازی را بردند. غلامرضا جلالی رئیس سازمانی است که قرار است جلوی حمله‌های سایبری را بگیرد. به قول خودش بدون توپ و تانک. سازمان پدافند غیر عامل 18 سال پیش تشکیل شد. از 10 سال پیش هم 8 آبان را روز گرامی داشته پدافند غیر عامل نامگذاری کردند. سازمانی با 7 قرارگاه که البته هنوز حد و مرز قانونی وظایفش در مجلس ایران به تصویب نرسیده. این یعنی از 18 سال پیش این سازمان تنها بر طبق اساسنامه داخلی خود عمل می‌کرده و دستورات و یا توصیه‌هایی که به نهادهای مختلف برای ایمنسازی سامانه‌هایشان می‌داده ضمانت اجرایی نداشته و حتی قابل پیگیری هم نبوده.
به لحاظ پشتوانه قضایی، خب ما رفتیم سراغ قوه قضاییه، قوه قضاییه گفتم قانون بیارید شما برای من. خب ما رفتیم قانون تنظیم کردیم تو مجلس گذشته، کلی ما رو معطل کردن تا رسید به انتها که کار آماده بشه دوره مجلس تموم شد. این مجلس هم با کمیسیون امنیت ملی تر تهیه کردیم و رسوندیم به حتی به دستور دفسن مجدد توی رئیسه برگشته بیرون رسن.
علاوه بر این غلامرضا جلالی میگوید سازمانش بودجه هم ندارد و گاه برای ایمنسازی سیستم‌های سازمان‌های دیگر از جیب خود مایه می‌گذارند. با این وجود مشخص نیست سازمان پدافند غیر عامل چطور می‌خواهد حملات سایبری به گفته خودشان دشمنان را دفع کنند. راهکار دیگری که چند سالی است از آن صحبت می‌شود راه اندازی شبکه اینترنت داخلی است. حکومت ایران سالهاست که تلاش می‌کند اینترنت ملی راه بیاندازد.
شیراز شلیک نیروی انتظامی.
هر زمان که در گوشه و کنار ایران اعتراضی راه می‌افتد و حکومت ناچار به سرکوب و کشتار معترضان می‌شود، اولین کار حکومت برای جلوگیری از انتشار اخبار و تصاویر سرکوب‌ها قطع اینترنت است. نبود اینترنت کار بسیاری از نهادهای غیر امنیتی و سازمان‌های خدماتی را هم دچار مشکل می‌کند. بلافاصله بعد از سرکوب‌ها بر لزوم راه اندازی شبکه ملی تأکید می‌شود. با این حال دبیر شورای عالی فضای مجازی می‌گوید شبکه ملی اطلاعات هم اگر راه اندازی شود باز هم این حملات ادامه پیدا می‌کند. ابوالحسن فیروزآبادی گفته شبکه ملی اطلاعات جدا از اینترنت نیست و یک شبکه جهانی مرتبط و متصل به دنیاست. اتصال به دنیا برای مخالفان جمهوری اسلامی یعنی رسیدن صدای معترضان و خبرهای سرکوب به گوش جهانیان. اما از بعد تأمین امنیت سامانه‌های خدماتی مثل بانک‌ها و یا جایگاه‌های سوخت، سازمانی که قرار است از اختلال در زندگی مردم جلوگیری کند، فعلا نه قانون تصویب شده ای دارد و نه به گفته خودش بودجه ای. مهدی بیگی، رادیو فردا.
معاون وزیر کار ایران ضمن غیر عملی دانستن وعده های دولت برای ایجاد نزدیک به 2 میلیون شغل در کمتر از 1.5 سال از سمت خود کنارگیری کرد. این در حالی است که خود عیسی منصوری چند سال پیش و در مقام معاونت کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون دولت قبل به عنوان مدافع وعده های مشابه در مناظره تلویزیونی مقابل وزیر کنونی کار نشسته بود. مهیار طهماسبی گزارش می دهد.
برگزاری اولین جلسه شورای عالی اشتغال کشور در دولت 13 با هدف چاره‌اندیشی درباره بیکاری که به گفته حجت الله عبدالملکی وزیر کار و تعاون ایران یکی از 2 مشکل اصلی ایران است.
در این توافقنامه بیش از 1,850,000 فرصت شغلی با همکاری دستگاه‌های مختلف و بخش خصوصی انشاءالله در واقع کارسازی خواهد شد.
1,800,000 در چه فرصت زمانی؟
این 1,850,000 مربوط به نیمه دوم سال 1400 و سال 1401 خواهد بود.
تنها چند روز پس از این وعده، عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال این وزارتخانه از سمت خود استعفا کرد. استعفایی که گفته شد با تأکید بر غیر ممکن بودن تحقق وعده دولت صورت گرفته. هرچند آقای منصوری کمی بعد هر اظهار نظری در ارتباط با وعده های ایجاد فرصت شغلی را تکذیب کرد. عیسی منصوری در سال 94 و از سوی علی ربیعی وزیر وقت کار و تعاون در دولت حسن روحانی به عنوان معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال این وزارتخانه انتخاب شد و از همان وقت علارغم آمد و شد وزیران کار مختلف در سمت خود باقی ماند. با این حال به نظر می رسد که خود از منتقدان سیاست‌های توسعه محور دولت روحانی بوده و مقالاتی هم در نقد آنچه لیبرال دموکراسی می خواند نوشته بود.
ما الان برای سیاست‌های فعال بازار کارمون پول نداریم. همه برنامه‌هایی که ادعاشو کردیم ظرف 1-2 سال اخیر سازمان برنامه بودجه حتی 1 ریال به ما نداده. 1 ریال. بیش از این که آقای سازمان برنامه بودجه مسئول باشه، روش سیاست گذاری نوع مطلوبیت گرا و رشد محور مسئول هست که قاعده کشور ماست.
با این حال وقتی در سال 95 وزیر اقتصاد دولت روحانی از ایجاد 1,400,000 فرصت شغلی خبر داد، عیسی منصوری در یک مناظره تلویزیونی حاضر شد تا این حرف ها را از یکی از مخالفین دولت بشنود.
عدد نجومی، حالا چون همچین نجومی شده متاسفانه الان 1,400,000 نفر در 6 ماه، اصلا خب یک عددی که کاملا غیر قابل قبول.
حجت عبدالملکی که آمار دولت روحانی را غیر قابل باور می دانست، سال بعد معاون اشتغال کمیته امداد امام خمینی و از سال 99 با حکم آیت الله خامنه ای عضو هیئت امنای این نهاد شد تا سرانجام در دولت رئیسی وزیر کار شود و آمار و اعداد مشابهی را وعده دهد. ایجاد 1,000,000 فرصت شغلی در سال و 1,850,000 تا پایان سال 1401. وعده هایی که به گفته کارشناسان با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران و همه‌گیری کرونا البته غیر واقع بینانه به نظر می رسد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
نرخ فلاکت در 10 استان ایران به بیش از 60% رسیده. این عدد حاصل نرخ بیکاری و تورمه که در کل ایران عددی بالاتر از 55% رو نشون میده. به این موارد کمبود آب، برق، نبود امید به آینده و ده ها مورد دیگر رو میشه افسون کرد. این روزها در ایران هر روز فاکتورهای تحقق حقوق شهروندی کاهش پیدا میکنه و در پی آن امید اجتماعی مردم کم میشه. برای بررسی امید اجتماعی ایرانیان با حسین قاضیان همراه میشیم، جامعه شناس مقیم آمریکا. آقای قاضیان، از نقش امید اجتماعی در زندگی افراد شروع کنیم.
خب حالا شما خوبه که به این ارقام نرخ فلاکت اشاره کردید. میدونید که اینا جنبه های عینی دارن، یعنی مثلا ما نرخ تورم رو به اضافه نرخ بیکاری میکنیم و نرخ فلاکت رو به دست میاریم، ولی این یک وضعیت عینی است. درست مثل موقعی که شما دماسنج نشون میده که بیرون هوا مثلا 30 درجه است، ولی این وضعیت عینی از نظر من به شکل ذهنی هم سنجیده میشه. من ممکنه با اون 37 درجه احساس سردی یا گرمی کنم و این برای افراد مختلف احساسات متفاوت ایجاد میکنه. اما در مورد امید وقتی صحبت میکنیم یا در مورد نومیدی، اینا دو تا وضعیت ذهنی و عاطفی هستن، یعنی برداشت و ارزیابی ما هستن از اون اوضاع احوال بیرونی. نرخ تورم و فلاکت ممکنه خیلی پایین باشه، ولی من احساس نومیدی کنم، همون که ممکنه دمای هوا زیاد باشه ولی من احساس سرما کنم. بنابراین احساس سرما، احساس نومیدی، احساس امید، اینا همه احساسات و ارزیابی های ذهنی هستن که من نسبت به امر خارجی و واقعی و عینی دارم که بیرون از ذهن من وجود داره. ولی در این حال اون وضعیت ذهنی من هم ناشی از اوضاع احوال بیرونی هست. یعنی من اگر احساس کنم که نرخ بیکاری زیاده، نرخ تورم زیاده، وضعیت اقتصادی من داره بدتر و بدتر میشه، امیدی هم یعنی بررسی و ارزیابی ندارم که در آینده چیز زیادی تغییر کنه یا چیز مهمی این وضعیت رو عوض کنه، اون وقت اون احساس نومیدی در من رشد میکنه. و اگر من ببینم این احساس نومیدی فقط در من نیست، در دوستم، همسایه‌ام، همسرم، همکارم، همه چنین احساسی دارن، رفتارشون ناشی یا حاکی از این احساس نومیدی است، اون وقت این احساس نومیدی گسترش پیدا میکنه و تبدیل میشه به احساس نومیدی اجتماعی و اون وقت خودش دوباره میشه منبع یک نوع نومیدی دیگه. یعنی من اون احساس نومیدی اجتماعی رو که در فضای عمومی پراکنده است مصرف میکنم و من نومیدتر میشم. یک چرخه تشدید شونده از نومیدی اجتماعی ایجاد میکنه که من فکر کنم جامعه ما در چنین موقعیتی در حال است.
متاسفانه همونطور که شما هم بهش اشاره کردید آقای قاضیان، ایرانیان الان در این وضعیت هستن و در این چرخه گیر افتادن. آیا ظرفیتی باقی مونده که جامعه ایرانی خودش رو در برابر این همه آسیب که شما به درستی بهش اشاره کردین بازسازی کنه؟
به نظر میاد این ظرفیت موجود برای امید در جامعه ما درست مثل آبی که از زیر پامون در کنار رودها و دریاچه ها داره تبخیر میشه، این قطرات آخرش هم داره تبخیر میشه. و متاسفانه حتی احساس اینکه این رودخانه ها و دریاچه ها دارن ناپدید میشن وقتی ما عکس ها و تصاویرشون میبینیم یا خودمون با این واقعیت روبرو میشیم، بر اون پایین رفتن ظرفیت ما برای امید، برای بهبود هم تاثیر میذاره. یعنی اون فضای غم انگیز از دست رفتن این موقعیت ها اون ظرفیت و توانایی ما رو برای امیدوار شدن نسبت به آینده هم پایین میاره. اگر در یک کلمه بخوام خیلی خلاصه بگم، مجموعه این اوضاع احوال بیرونی که ما رو نومید کرده از اینکه در آینده اتفاق مهمی بیفته، ناشی از شیوه حکمرانی در کشور در نهایت، یعنی شیوه حکمرانی در کشور بوده که ما رو به اینجا رسونده. اگر در بالا از طریق حکومت راهی برای تغییر حکمرانی باشه، اراده‌ای باشه و بخوان که چنین تغییر رو بزنن، یا پایین یعنی مردم قدرت این رو داشته باشن که حکمرانان رو وادار کنن شیوه حکمرانی رو تغییر بدن، این ظرفیت‌های امید در آینده ممکنه بالفعل بشه. اما اگر چنین موقعیتی نباشه، چنین امکانی نباشه، اون وقت برای اینکه این ظرفیت‌های امید در جامعه بالقوه بشن و بتونن برای آینده یه چشم انداز بهبود و مناسب‌تری رو رقم بزنن، اون وقت خیلی احتمالش پایین میاد.
حسین قاضیان همراه ما بود، جامعه شناس مقیم آمریکا. همزمان با تداوم اعتراضات گروهی از زنان افغان به محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وضع شده از سوی حکومت طالبان و انتشار گزارش‌هایی از شکنجه تعدادی از این فعالان، سخنان تازه امام جمعه اهل سنت زاهدان در دفاع از این گروه خبرساز شده. مولوی عبدالحمید با تأکید بر آنچه تغییر رویه و ماهیت طالبان خوانده، ابراز امیدواری کرده که طالبان به بازوی جمهوری اسلامی تبدیل شود. صرف نظر از حساسیت سیاسی و دیپلماتیک، چنین اظهار نظری این روحانی شناخته شده اصولا از کدام تغییر ماهیت سخن میگوید؟ مهدی طاهباز گزارش میدهد.
یک چیزی که من توی هفته شنیدم، من خیلی ناراحت شدم.
اظهار نظر جدید و چالش برانگیز مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان، در مورد حکومت تازه در کشور همسایه ایران. افغانستان در دوران طالبان میتواند یک بازو برای جمهوری اسلامی و کشورهای دیگر باشد. پیشتر آقای اسماعیل زهی با انتشار پیامی پیروزی طالبان در افغانستان را قابل تبریک و تهنیت دانسته و از مردم خواسته بود که به تبلیغات به گفته او سوء و یک طرفه علیه این گروه توجه نکنند. امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنین طالبان را گروهی خوانده بود که قابل اصلاح است. اما گرایش مولوی عبدالحمید به سمت طالبان و حمایتش از آنان چه دلایلی میتواند داشته باشد؟
در رابطه با حمایت مولوی عبدالحمید از طالبان، بعد در نظر بگیریم که آقای مولوی عبدالحمید خودشون از فارغ التحصیلان مدارس دیوبندی در پاکستان هستند که اغلب رهبران کنونی و پیشین طالبان هم درس خوانده و فارغ التحصیل همین مدارس هستند، پس طبیعتاً قرابت و نزدیکی عقیدتی در میان طالبان و آقای مولوی عبدالحمید وجود دارد. و همچنین آقای مولوی عبدالحمید به عنوان یک روحانی هیچ وقت خواستار و متمایل به تشکیل یک حکومت سکولار، چه در ایران چه در افغانستان حتی چه در کشورهای منطقه نبودند و همیشه خواستار تحقق یا اجرای قوانین اسلامی بودند که در سخنرانی‌های ایشون هم همیشه این تاکیدات به چشم می‌خوره.
مولوی عبدالحمید در اظهارات اخیرش ضمن تکرار مواضع حمایتی از گروه طالبان بر تغییرات رفتاری این گروه تاکید و منتقدان را به تندروی متهم کرده است. آن هم در حالی که در دوران کوتاه به قدرت رسیدن طالبان اعمال تفکیک جنسیتی گسترده باعث شده بسیاری از زنان فعال در دولت مشاغل خود را از دست بدهند، تعداد زیادی از دختران افغان از تحصیل محروم شوند و بسیاری دیگر هم کشورشان را ترک کنند. اما با این همه چرا امام جمعه اهل سنت زاهدان بر تغییر رفتار، ماهیت و منش طالبان در کشور تحت سلطه‌اش اصرار می‌ورزد؟
طبیعتاً امروز هم آقای مولوی عبدالحمید نهایت آرزو و یا شاید اون سقف اصلاحی که برای طالبان در نظر دارن بسیار متفاوت هست با اون چیزی که ما امروز در رابطه با حکومت‌ها یا دولت‌های نرمال در کشورهای بین‌المللی می‌بینیم، در رابطه با تحقق حقوق شهروندی و حقوق بشر. و خب طبیعتاً آقای مولوی عبدالحمید اصلاح رو تنها از زاویه احکام و شریعت اسلام می‌دونن و خب به هر حال به رسمیت نمی‌شناسن دیگر قوانین بین‌المللی رو در رابطه با نوع حکومتداری و حقوق شهروندان و حقوق بشر.
در روزها و هفته‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره بازداشت و تهدید زنان معترض در افغانستان توسط گروه طالبان منتشر شده.
نمیشنوه صدای ما را. آیا خانم حق نداره که تجمع فعال باشه؟
وزارت داخله این حکومت برگزاری هر گونه تجمع را منوط به دریافت مجوز از وزارت عدلیه کرده، مجوزی که طبق گفته فعالان حقوق بشر در این کشور صادر شدنی نیست. طبق گزارش‌ها زنان شرکت کننده در اعتراضات با سلاح تهدید شده‌اند و کارشان به بازداشت و حتی شکنجه کشیده شده. حالا زنان افغان در شرایط فعلی راه تازه‌ای را برای مبارزه مدنی برگزیدند. برگزاری تجمعات اعتراضی خانگی، تلاشی برای زنده نگه داشتن صدای اعتراض. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
پس از مدت‌ها اظهار نظرهای ضد و نقیض درباره سرنوشت واکسن‌های ایرانی کرونا، دو واکسن فخرا و رازی مجوز استفاده اضطراری دریافت کردند. پیشتر تنها واکسن برکت محصول ستاد اجرایی فرمان امام مجوز استفاده گرفته بود و تاکنون کمتر از 10 میلیون دوز آن هم به وزارت بهداشت تحویل شده. تاکنون بیشتر واکسن‌های تزریق شده در ایران سینوفارم ساخت چین بودند. واکسنی که هنوز در اروپا و آمریکا مجوز استفاده دریافت نکردند. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
شرکت برکت از نهادهای وابسته به نهاد رهبری ایران که در ماه‌های گذشته یکی از خبرسازترین شرکت‌ها در این کشور بوده است، از دریافت 1 میلیارد دلار بودجه برای تولید واکسن‌هایی که هنوز تولید نکرده تا ورود این شرکت به عرصه واردات واکسن خارجی سینوفارم. رسانه‌های داخل ایران در روزهای گذشته پرده از نامه‌ای برداشتند که در آن وزارت بهداشت ایران از شرکت سینوفارم خواسته که 20 میلیون دوز واکسن این شرکت به بنیاد برکت فروخته شود. در این نامه بنیاد برکت به عنوان وارد کننده واکسن معرفی شده. این نامه به امضای حیدر محمدی، مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو رسیده. هرچند روابط عمومی وزارت بهداشت این خبر را تکذیب کرد.
مجموعه برکت در کنار سایر سازندگان واکسن داخلی تلاش‌های ارزنده در جهت ساخت واکسن کووید 19 کرده و چون این حاشیه سازی‌های آن هم از سوی رسانه‌های رسمی کشور تخریب تولید داخلی و اعتماد عمومی نسبت به واکسن ایرانی است. بنابراین انتظار است رسانه‌ها در انتشار اخبار مهم به ویژه در حوزه واکسن و سلامت دقت عمل داشته باشند و پس از بررسی صحت و سقم آن نسبت به انتشار چنین اخبار اقدام کنند.
برخی رسانه‌های داخل ایران این پرسش را مطرح کردند که در حالی که نهادهایی همچون هلال احمر با اعتبار بین‌المللی در حال واردات واکسن از کشورهای دیگر هستند، دلیل افزودن بنیاد برکت به وارد کنندگان سینوفارم چیست؟ عدم پاسخگویی شرکت برکت در نحوه عملکردش در تولید واکسن باعث اعتراض برخی در ایران شده. یکی از این افراد روح الله نجابت، نماینده شیراز در مجلس بود.
از 11 شهریور ماه برادری را به عنوان مدیر عامل بنیاد برکت معرفی کردید که از 13 شهریور ماه که بنده برای پیگیری مطالبات مردمی با ایشان ارتباط گرفتم، تنها یک پیامک در پاسخ به من ارسال کرده و دیگر نه به تلفن جواب می‌دهد و نه پیامک. این در حالی است که منابع در اختیار دوستان به هیچ عنوان شخصی نیست و متعلق به تمامی مردم است.
حمایت‌های پی در پی از شرکت برکت از رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا رئیس جمهوری ایران و خبرهای پیرامون دسترسی آسان این شرکت به اعتبارات دولتی حکومت ایران به شایبه راندخاری نهادهای تحت حمایت رهبر جمهوری اسلامی دامن زده است. آن هم در زمان ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی که مبارزه با فساد از محورهای اصلی شعارهای انتخاباتیش بود. دیروز هم مجوز مصرف اضطراری دو واکسن رازی و فخرا از دیگر واکسنهای تولید داخل صادر شد. این در حالی است که چند هفته پیش سازمان غذا و دارو دلیل تأخیر در صدور این مجوز برای واکسن کوفپارس را عدم ارسال گزارش فاز 3 مبنی بر اثر بخشی این واکسن اعلام کرده بود. مهران کریمی، رادیو فردا.
اگر گلاسکو شکست بخورد همه چیز شکست خواهد خورد. این بخشی از سخنرانی بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا است در مراسم افتتاحیه نشست جهانی تغییرات اقلیمی که دیشب در بزرگترین شهر اسکاتلند آغاز شد. نشستی که قرار است به مدت 2 هفته و با حضور نمایندگان نزدیک به 200 کشور جهان راه‌های عملی کردن اهداف توافق پاریس را پیگیری کند. اهدافی همچون مقابله با گرمایش بیشتر کره زمین. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
این وضعیت فعلی خانه مشترک ما کره زمین است. در حالی که در تابستان‌ها جنگل‌ها مثل اینجا در کالیفرنیای آمریکا از گرمای زیاد در آتش می‌سوزند، زمستان‌ها جاهایی مثل مادرید پایتخت اسپانیا اینچنین گرفتار سرما و برف می‌شوند و باران زیاد و سیل مردم را از اندونزی تا بریتانیا و آلمان گرفتار می‌کند. همزمان بخشی از کره زمین مثل ایران گرفتار خشکسالی و کمبود آب است. دانشمندان میگویند همه اینها عوارض تغییرات اقلیمی است و اگر همین حالا فکری برای آن نکنیم فردا دیر است. شاید همین هشدارها باعث شده که این بار در نشست تغییرات اقلیمی گلاسکو در اسکاتلند موسوم به کاپ 26 نمایندگان 200 کشور جهان گرد هم بیایند تا برای اجرای جدی توافق پاریس راه‌های جدیدی پیدا کنند.
گزارش ماه اوت مجمع بین‌المللی تغییرات اقلیمی همچون بیدارباشی برای همه ما بود. برای ما روشن کرد که وضعیت تغییرات اقلیمی قرمز است. آن گزارش که به تایید 195 کشور رسید روشن می‌کند که اقدام‌های انسانی بدون هیچ ابهامی عامل اصلی گرمایش زمین است.
هدف اصلی نشست کاپ 26 بررسی چگونگی اجرای توافق پاریس است. توافق 196 کشور جهان در نشست اقلیمی پاریس که تصمیم گرفتن با کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای و اقدامات دیگر مانع از افزایش دمای کره زمین بیش از 1.5 درجه از آنچه پیش از انقلاب صنعتی بود شوند. اما 5 کشور از جمله ایران این توافقنامه را در مجلس خود تصویب نکردند. آمارها نشان می‌دهد از تصویب توافقنامه پاریس حدود 6 سال پیش تا کنون وضع بدتر شده و اگر به همین منوال پیش برود حدود 9 سال دیگر افزایش دمای کره زمین از مرز 1.5 درجه عبور می‌کند. با وجود این آمارهای نگران کننده هنوز بعضی از فعالان محیط زیست امیدوارند. از جمله دیوید اتنبرو پژوهشگر و مجری معروف مستندهای حیات وحش و محیط زیست.
آیا این فوق‌العاده نخواهد بود اگر فرض کنیم که در نتیجه اکتشافات و مطالعات علمی سرانجام کشورهای جهان در کنار هم دست به اقدامی در قالب کاب 26 بزنند؟ باید صبر کرد و دید، اما من امیدوارم و دعا می کنم که این اتفاق بیفتد. اینکه کشورهای جهان در سایه دستاوردهای علمی و اکتشافات سرانجام به ندای علم گوش فرا دهند.
نشست اقلیمی گلاسکو شاید به این دلیل اهمیت دارد که پس از خروج دولت ترامپ از توافق پاریس، حالا آمریکا دوباره به این توافقنامه برگشته است. کشوری که یکی از بزرگترین تولید کننده های گازهای گلخانه ای است و اگر تعهداتش را رعایت کند، کمک بزرگی به مقابله با پدیده گرمایش زمین خواهد کرد. فعالان محیط زیست از عملکرد کند سیاستمداران انتقاد می‌کنند و در شهرهای مختلف تجمعات اعتراضی برگزار کردند. اما مردم چاره‌ای ندارند جز اینکه چشم به این نشست‌های تکراری نمایندگان کشورهای جهان بدوزند. مسلماً درمان تخریب خانه مشترک ما زمین فقط در گلاسکو به دست نمی‌آید، اما شاید گام مهمی در اجرای جدی توافق پاریس باشد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
رئیس جمهوری بنین به زودی برای بازگرداندن 26 اثر باستانی کشورش به پاریس سفر خواهد کرد. این آثار تنها شماری اندک از هزاران آثار باستانی آفریقا است که از قرون گذشته در موزه های فرانسه نگهداری می شود. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه پروژه‌ای تحت عنوان جبران را آغاز کرده و به تدریج آثاری را باز می گرداند تا روابط فرانسه و آفریقا در مسیری تازه گسترش یابد. گزارش شهاب عموپور را ببینیم از آخرین نمایش عمومی این گنجینه تاریخی بنین در پاریس.
در اقدامی که ممکن است بر عملکرد سایر موزه های اروپایی نیز اثر بگذارد، فرانسه برای آخرین بار تعدادی از آثار باستانی روبوده شده از آفریقا را به نمایش می‌گذارد و سپس آنها را به کشور مادر بنین باز می‌گرداند. ما مجسمه های چوبی طرح انسان، تخت های سلطنتی و محراب های مقدس از جمله آثاری هستند که یک قرن و اندی پیش توسط ارتش فرانسه به سرقت رفت. حالا این اشیا که بخشی از مجموعه‌ای موسوم به گنجینه های آبومی هستند، چند روزی را در موزه کبرانلی پاریس به نمایش در آمده و آنگاه بعد از 129 سال فراق به مام وطن باز خواهند گشت. این آثار گواهی است بر زیستن هنرمندانی بزرگ در قرن‌های پیشین، به ویژه در آن هنگام که پادشاهی دهمی بر این کشور واقع در غرب آفریقا حکم می‌راند. بنین از اواخر قرن 19 میلادی مورد یورش ارتش فرانسه قرار گرفت و با وجود مقاومت و نبرد مستعمره این کشور شد. پایان جنگ جهانی دوم اما آغاز روند استقلال این کشور بود. نخست خودمختاری در 1958 و سپس استقلال کامل و استقرار جمهوری موسوم به دهمی از 1960. گرچه بعدها نظامیان بارها کودتا کردند و مدتی هم کمونیسم بر این کشور اینک فرانسه زبان سایه افکند، اما دموکراسی هر بار راهی گشود و از 1990 اصل آزادی بیان در قانون اساسی بنین گنجانده شد. اکنون نیز نظام مستقر جمهوری بنین خوانده می شود، گرچه در سالهای اخیر محدودیت و مجازات منتقدان سبب شده تا مخالفان دولت هشدار دهند که دموکراسی بنین توسط پاتریس تالون رئیس دولت در حال تبدیل شدن به یک دیکتاتوری است. او دو هفته دیگر راهی فرانسه می شود که رئیس جمهوریش سعی در جبران گذشته دارد. امانوئل مکرون طی یک سخنرانی در سال 2017 این پروژه جبران را کلید زد و همان شد یک نقشه راه برای بازگرداندن گنجینه‌های سلطنتی. مکرون اکنون به شخصه در این نمایشگاه حاضر شده و از پیگیری این برنامه خبر می‌دهد. گرچه تا پیش از این روزها فرانسه در عمل فقط یک اثر را به افریقا بازگردانده بود، شمشیری که به موزه ارتش در کشور سنگال بازگشت.
مشهوده که این بازگردوندن آثار خیلی بیش از یک استعداد معمولی یک برنامه کامل همکاری برای تقویت پیوندهای ماست تا برای ملاقات، تبادل و پیشبرد پروژه ها فرصتهای جدید خلق بشه.
این 26 اثر که به بنین باز می‌گردد، شماری اندک از بیش از 90 هزار اثر باستانی متعلق به کشورهای جنوب صحرای افریقا است که سال‌هاست در موزه‌های فرانسه نگهداری می‌شود. عبدالله ایمورو، مدیر سایت کاخ سلطنتی آبومی، می‌گوید:
همه‌شون آثار مهمی هستند، اما بعضی‌هاشون رو هرگز ندیده بودیم. اینا غنای فرهنگی ماست. این مجسمه گلله و گیزو رو میبینید؟ اینا توی مجموعه ما نبودند. اگه بگیریمشون یه امتیاز مثبته و خیلی قابل توجهه. داشتن اینها خیلی لذت بخشه. این اون تاج تخت های تشریفاتی که هرگز ندیده بودیم. خوشحالم که داریم به پیشوازشون میریم.
اما خبر خوش برای سایر کشورهای افریقایی این است که همزمان و متأثر از اقدام فرانسه، دانشگاه کمبریج بریتانیا هم یک مجسمه مفرقی بیقما رفته را به نیجریه تحویل داد. بلژیک و آلمان نیز اعلام کردند که در مسیری مشابه قدم خواهند گذارد.
دهم سمفونی بتهوون، موسیقیدان و آهنگساز آلمانی، بعد از گذشت 2 قرن از مرگ او به کمک هوش مصنوعی تکمیل شد. این اثر با کمک تیمی از متخصصان بین‌المللی موسیقی و هوش مصنوعی طی 2 سال به پایان رسید. گزارشی ببینیم در همین مورد.
سرانجام بعد از گذشت 2 قرن از مرگ لودویگ ون بتهوون، موسیقیدان و آهنگساز برجسته آلمانی، دهمین سمفونی او به کمک هوش مصنوعی تکمیل شد. بتهوون نوشتن این شاهکار کلاسیک را در سن 56 سالگی و قبل از مرگش در سال 1827 میلادی آغاز کرد، اما او هیچگاه فرصت نکرد این قطعه را تمام کند. از این سمفونی فقط چند دست نوشته به جا مانده که تنها شامل چند نوت، قطعه و ملودی ناتمام هستند. اما حالا بعد از گذشت سالهای طولانی، تیمی از متخصصان بین المللی موسیقی و هوش مصنوعی موفق شدند این سمفونی ناتمام را به پایان برسانند. این گروه به کمک هوش مصنوعی تمامی آثار هنری بتهوون را تجزیه و تحلیل کردند تا با تقلید از سبک این آهنگساز این سمفونی را تکمیل کنند. والتر ورزووا و تیمی از موسیقی شناسان و متخصصان هوش مصنوعی قطعات اجرا شده از این سمفونی را انتخاب کردند.
ما قطعات به جامونده از سمفونی دهم و بقیه آثار بتهوون رو به زبان موسیقی MIDI یا MIDI ترجمه کردیم. بعد اون رو توی سیستم هوش مصنوعی کپی کردیم. هوش مصنوعی الگوی اونها رو به روش درونیابی پیدا کرد. چون هوش مصنوعی روش آهنگسازی بتهوون رو یاد گرفته بود و تونست روش و شکل‌های مختلف آهنگسازی بتهوون رو به ما برگردونه.
بتهوون با اینکه در دهه آخر عمر خود ناشنوا شده بود، آثار هنری بسیار برجسته‌ای از جمله 9 سمفونی را خلق کرد. سمفونی دهم بتهوون برای اولین بار در جهان در تالار تلکام در شهر بن آلمان، زادگاه این آهنگساز مشهور، روی صحنه اجرا شد. قرار بود این اجرا سال گذشته به مناسبت تولد 250 سالگی بتهوون برگزار شود، اما همه‌گیری کووید 19 آن را به تأخیر انداخت.
من همیشه از کارشناس هوش مصنوعی گروه میخواستم عکسی از کامپیوترهایی که سمفونی رو خلق میکنن بفرسته. خیلی کنجکاو بودم، اما اون توی این 2 سال هیچ عکسی برام نفرستاد و در نهایت وقتی که پروژه تموم شد عکسی فرستاد. دیدم اون فقط یه کامپیوتر معمولیه، درست شبیه کامپیوتری که پسرم داره. در کمال ناباوری این کامپیوتر معمولی این کار فوق‌العاده رو انجام داده بود.
با وجود موفقیت ساخت و تکمیل سمفونی دهم بتهوون، اجرای این قطعه با جنجال‌های زیادی روبرو شده است. مخالفان این پروژه معتقدند هوش مصنوعی احساسات انسان را نمی‌تواند تجربه کند و نباید تکنولوژی جایگزین خلاقیت و نوآوری انسان شود. در مقابل، موافقان باور دارند هوش مصنوعی صرفاً ابزاری برای کمک به انسان هاست تا هنر و خلاقیتشان را به شکل‌های جدیدتر ابراز کنند.
فدراسیون فوتبال ایران میگوید کنفدراسیون آسیا هنوز حکم نهایی را درباره استقلال و پرسپولیس صادر نکرده، اما رسانه‌ها از کنار گذاشته شدن 2 باشگاه بزرگ ایرانی خبر میدهند. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک با ماست. مهدی، آخرین خبرها چیه و اینکه اصلا حذف یا تایید تیم‌ها برای حضور در لیگ قهرمانان بر چه اساسیه؟
درود رویا. کنفدراسیون فوتبال آسیا احتمالاً امروز که روز اول کاری هفته است اعلام نظر خواهد کرد، ولی اون چه که مسلمه باشگاه‌های ایرانی هیچ کدوم از شرایطی که AFC مد نظر قرار داده رو نتونستن تأمین کنن، از بعد حقوقی، امکانات، استادیوم، ساختار باشگاه، وضعیت آکادمی ها، تسویه حساب با بازیکنان و مربیان گذشته، بدهکار نبودن، تراز مالی و غیره، که خب میدونیم هیچ باشگاهی در ایران این رو برخوردار نیست. البته کمیته تعیین وضعیت در فدراسیون میتونه این رو تایید کنه که به ظاهر این کارو کرده، ولی گویا AFC لیستی رو در اختیار داره از بدهی‌های بین‌المللی باشگاه‌ها که در اون صورت باز نمیتونن باشگاه‌های ایرانی مجوز حضور در لیگ قهرمانان رو بگیرن. البته هوادارا امیدوارن که به هر طریقی این اتفاق رخ بده، همونطور که به هر طریقی در فصل‌های گذشته این وضعیت انجام شده، تا ببینیم تصمیم نهایی چه خواهد بود.
به هر حال پرسپولیس و استقلال 2 تیم همیشه خبرساز هستن مهدی، اما فدراسیون 2 و میدانی اعلام کرده که از این به بعد اردوهای بدون نظارت برای هیچ ورزشکاری در نظر گرفته نمیشه. قضیه از چه قراره؟
موضوع اینه که در سالهای گذشته برخی چهرهای سرشناس 2 و میدانی اردوهای خارجی داشتن و فقط صورت هزینه رو میدادن به فدراسیون، مبالغ سنگینی هم میشد، حضور طولانی در فرانسه، آمریکا، که خصوصاً برای احسان حدادی و حسن تفتیان این اتفاق میافتاد که نتیجه مطلوبی هم نگرفتن. الان فدراسیون میگه که ما نمیتونیم این مبلغ هنگفت رو تأمین کنیم برای 1-2 نفر، ترجیحاً اردوها در داخل و مربی خارجی هم اگر هست خب بیاد داخل که بتونه ورزشکارای بیشتری رو تمرین بده، و اگر ورزشکاری میخواد در خارج از کشور اردو بگذاره، همون هزینه‌ای که برای داخل هست رو ما در اون حد میتونیم براش تامین کنیم، بقیه‌اشو اگر خودش میتونه جور کنه. به نظر میرسه خب رویه عادلانه تری هم هست نسبت به گذشته که یکی دو ورزشکار منتفع می شدن و بقیه دست خالی می موندن.
و گلزنی سامان قدوس تنها بازیکن ایرانی در لیگ برتر انگلیس مورد توجه رسانه ها و هواداران فوتبال قرار گرفته. متی از واکنش ها برامون بگو.
خب خیلی واکنش ها مثبت بوده، رسانه های داخلی و خارجی. اول اینکه گل بسیار زیبایی زد و اینکه خب غیر از اشکان دژاگه، آندرانیک تیموریان و علیرضا جهانبخش هیچ بازیکن دیگه ای قبل از قدوس در لیگ برتر گل نزده بود و انتقاد گسترده هواداران ایرانی که چرا چنین بازیکنی تنها نماینده فوتبال ایران در لیگ برتر که انقدر خوب بازی میکنه، گلزن هافبک قهاری هم است، در تیم ملی حتی تعویض پنجم هم نیست، این پرسشیه که از دراگان اسکوچیش دارن و تیم ملی از وجود او چرا باید بی بهره باشه. اینها از جمله باستاب هاییه که به گل زیبای سامان قدوس هافبک ایرانی تیم برنتفورد منتشر شده در رسانه ها و شبکه های اجتماعی.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
ممنونم.
برسیم به بخش مرور روزنامه ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه سپید گزارشی داره از قول رئیس کارگروه بهداشت و پیشگیری ستاد قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا، نوشته که وارد موج ششم کرونا شدیم. آقای حمید سوری به روزنامه سپید گفته که آمارهای مرتبط با کرونا بیش از دو هفته است که در ایران افزایشی شده. ایشون گفته در حالی که موج پنجم ابتدا روند کاهشی در پیش گرفته بود، از دو هفته پیش این روند متوقف شده و روند افزایشی آغاز شده. و تاکید آقای حمید سوری به عنوان کسی که خودش رئیس کارگروه بهداشت و پیشگیری قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا است در ایران این هست که به طور قطعی میشه گفت که موج ششم کرونا در ایران آغاز شده، چرا که ایشون گفته دو هفته است روند افزایشی و کاهشی هم در پیش نیست. روزنامه دیگری که در این خصوص گزارش داره روزنامه شهرآرا است که در مشهد منتشر میشه، موج ششم کرونا روی فرکانس مشهد. این روزنامه از قول مقام های دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته که موج ششم کرونا در مشهد و در شهرهای مختلف استان خراسان رضوی آغاز شده. به همه بیمارستان ها و مراکز درمانی در مشهد آماده باش داده شده. این رو قائم مقام معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد به روزنامه شهرآرا گفته و گفتن که شمار بیماران بستری کرونا، یعنی شمار بیماران روزانه‌ای که بستری می‌شدن در مشهد در روزهای پایانی مهر ماه به 130 نفر رسیده بوده، در حال حاضر بار دیگر به 200 و بیش از 200 نفر به طور روزانه رسیده. دیگر روزنامه‌ای که درباره کرونا گزارش داده روزنامه ایران هست، نزدیک به دولت، و نوشته که ابراهیم رئیسی در ستاد ملی مقابله با کرونا گفته از اول آذر ماه باید دانشگاه‌ها و مدارس بازگشایی بشن. به رغم همه هشدارهایی که داده شده، حتی خود روزنامه ایران هم گزارشی داره درباره اینکه وضعیت کرونا در ایران وخیم هست و موضوع موج ششم رو مطرح کرده روزنامه. موضوع اینکه جان باختگان روزانه کرونا همچنان سه رقمی هست در ایران، در حالی که مقام‌های وزارت بهداشت وعده داده بودن در هفته اول آبان ماه به زیر 50 نفر میرسه. کارشناسان به این روزنامه گفتن سیاست‌های متناقض میتونه به شدت موج ششم، در واقع موج ششم کرونا در ایران رو افزایش بده و شدیدتر کنه شمار بیماران بستری و بیماران جان باختگان. روزنامه نصف جهان در اصفهان منتشر میشه، گزارشی منتشر کرده، نوشته که 16500 نفر بر اثر کرونا و بر اساس آمارهای رسمی در اصفهان جان خودشون رو از دست دادن. این بخشی از استان اصفهان هست، آمار بخشی از استان اصفهان که زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هست، بخش دیگری از اصفهان استان اصفهان زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی کاشان هست، اون آمار در اینجا نیامد. یک آماری هم داده که 176000 نفر در بیمارستان‌های استان اصفهان بستری شدن بر اثر کرونا، نوشته 118000 نفرشون بهبود پیدا کردن، ولی نگفته که بقیه حدود 58000 نفر دیگه چه سرنوشتی پیدا کردن.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.